پس باید حتما این رفتار جدید رو انجام بدم.
درست.
با کی؟ با کسی که شاید یه الگوی زیباتری بهتری برای همسرم.
خیلی متشکرم خانم دکتر علیزادگانی. در واقع این حلقه معیوب نشناختن ارزش‌های فردی و ویژگی‌های منحصر به فرد هر انسان او رو میندازه در گردونه مقایسه و بعد هم انگار که به قول مولانا از آب دریا مرتب مینوشد و مینوشد و تشنه تر میشود و این مقایسه ها تا پایان عمرش ممکنه تداوم داشته باشه. خانم دکتر مظفری، پیرامون علل و ریشه هایی که در بستر اجتماعی نقش داره فکر کنم خیلی صحبت برای گفتن داریم و فرصت ما محدوده. حتی ما بحث هایی داریم که در قالب نظریات مطرح شدن اخیراً، مثلا مصرف نمایشی در قالب یک حوزه‌ای که فرد میخواد در این مسابقات مقایسه ای بیاد بگه من از طریق مصرف نمایشی خودم رو در جایگاه برتر قرار میدم. بیشتر همش به قشبندی اجتماعی برمیگرده. نه، اینا رو برام بگی چی میشه، علل و ریشه‌اش چیه که افراد اینطوری درگیر مقایسه طاقت فرسا و جان فرسا میشن؟
ببینید، همینطور که تو بحث قبلی گفتم و صحبت‌های خانم دکتر علیزادگانی هم تایید اون صحبت‌ها بود، این الگوهای مبتنی بر رقابت و در نهایت رسیدن به ثروت، یعنی هر آن چیزی که شما الان میبینید که تعریف میشه در نهایت یک نفع و سود مالی درش وجود داره. مثلا همین عملهای زیبایی، چرا در یک سری کشورها این عملهای زیبایی توی اکثر کشورها وجود داره؟ خاطر اینکه الگوهایی که داره ارائه میشه آقای دکتر الگوهای غربی است. مثلا الگویی که داره از یک زن زیبا با مثلا یک ظاهر مناسب و یک اندام مناسب داره ارائه میشه، 10 تا 12 تا مثلا خانم بازیگری هستن که تو هالیوود دارن بازی میکنن و اینها به عنوان زنان الگو به سایر طبقات نشون داده میشن. و به خاطر همین میگم در نهایت همشون در پی اون تأمین مالی اون جهان سرمایه داری هن.
جهان سازی دیگه.
بله، اون جهان سرمایه داری شما رو در نهایت فقط مصرف کننده میخواد. شما قرار نیست اینجا تولید کننده باشین. اون انسان یونیکی که شما میگین که تفاوت خودش رو میپذیره، خودش رو انسان منحصر به فردی فرض میکنه، این آدم تولیدگره، این آدم خلاقه، این آدم آفرینشگره
و خودکفا.
و خودکفا دیگه، اون برای اینکه خودش رو تعریف کنه، خودش رو تایید کنه یا حس خوب و رضایت از زندگی داشته باشه، نیاز نداره که دقیقاً زندگی بیلبوردی بسازه. من اسمش رو میذارم زندگی بیلبوردی. آن چیزی که
رو تابلوها دیده میشه،
آره، اون الگوی جهانی عیناً اینجا استفاده میشه. ببین، اینها فرهنگ ایرانی نیست. خب میخوام بگم در نهایت این فرهنگ وارداتی که برای شما الگو سازی میکنه، در نهایت اینجاست که شما وقتی یک خانومی یا یک آقایی میبینی یک ذره اضافه وزن داره، از نظر شما تعریف به نازیبا و زشت میشه.
بچه خودت چه همسرت باشه اونو مقایسه نکنی.
مثلا دارم میگم کسی که سوار ماشین مثلا اسپورت خاص میشه
منزلت پیدا میکنه.
آره، منزلت پیدا میکنه. و مثلا دارم میگم یه سری جمله که الان خیلی متاسفانه زیاد هم شده استفاده از اون در فضای مجازی، مثلا پشت یک ماشین مدل پایین نوشته عاقبت درس خواندن، بعد پشت یک ماشین مثلا مدل بالا نوشته عاقبت فرار از مدرسه. من میخوام بگم این تغییر الگوها چقدر میتونه خطرناک باشه و این ارزش گذاری ها که در نهایت باز هم میگم به نفع سوداوری برای جهان سرمایه داریست. این که شما مدام در حال عمل زیبایی هستین، چه کسی اینها رو میسازن، چه کسانی این ژل های مختلف، این فیلر های
تمام
مختلف،
ابزارهایی که پزشکان به کار میبرن از جای دیگه وارد میشه.
از کجا میاد؟ بعد مثلا دارم میگم شما وارد عرصه کنکور میشید، بچه‌تون از ابتدا، یعنی اول، من یک دوستی دارم که بچه‌ش امسال رفت اول ابتدایی، بعد یک سری کتاب می‌خواست و من گفت میشه اینها رو مثلا تهیه بکنی برای من بفرستی، و من نگاه کردم نوشته بود ریاضی اول ابتدایی آمادگی برای تیزهوشان. گفتم بابا شما از الان بچه هنوز بدبخت مدرسه نرفته دارید آماده می‌کنید،
وارد فاز مقایسه میشه.
آفرین، وارد فاز مقایسه میشه. و اون موقع است که اگر کسی نخواد در این چرخه قرار بگیره، آقای دکتر متاسفانه نمیتونه خیلی از اون تاییدها، خیلی از اون پذیرشها و خیلی از اون موفقیت‌های اجتماعی رو داشته باشه. مگر اینکه اون شخص انقدر عزت نفس بالایی داشته باشه که آدم خودبسنده ای باشه، خیلی براش مهم نباشه، که متاسفانه خب این اتفاق نمیافته دیگه. ما نمیتونیم، خیلی کم انسان‌های وجود دارن که خودبسندن و در نهایت اون رضایت از زندگی رو از درون خود بیرون میکشن، نه از عوامل بیرونی و اجتماعی.
خیلی متشکرم. به نظرم میرسه آنچه راجع به علل و ریشه های روانی و اجتماعی این مقایسه لازم بود بدونیم، تقریبا به صورت اجمالی هر دو استاد بزرگوار مرور کردن. ما در بخش بعدی راجع به تأثیر این نوع مقایسه ها رو روابط زناشویی صحبت خواهیم کرد، چون قطعا این جمله کلیدی که ما در برنامه به عنوان عنوان انتخاب کردیم که همسرم مرا مدام با دیگران مقایسه میکند، خودش ناشی از همین علل ریشه است و میتونه تأثیرات نامطلوبی داشته باشه که بیشتر راجع به اونها خواهید شنید. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، با برنامه حلقه گم شده در خدمت شما هستیم. دوستانی که الان به جمع ما پیوستید، خدمتتون عرض می‌کنم که پیرامون اینه که در روابط بین همسران اگر امر مقایسه وارد بشه چقدر میتونه آسیب‌زا باشه و چگونه شکل میگیره. اگر دوست داشتید بخش پیشینه برنامه رو ازش آگاهی پیدا کنید، بازشنوایی از طریق وبسایت رادیو سلامت رو پیشنهاد میکنم. از این لحظه به بعد راجع به تأثیر مقایسه ها که برآمده از علل و ریشه هایی است که در بخش قبلی مرور کردیم بر روابط همسران، نظر کارشناسان محترم رو خواهیم شنید. خانم دکتر علیزادگانی، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه همراه ما هستن، و همینطور خانم دکتر روژان مظفری، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ. خانم دکتر علیزادگانی، ابتدا راجع به تأثیر در واقع این مقایسه بر روابط همسران دیدگاه روانشناسی رو شما بفرمایید.
در مورد مسائل زناشویی که ما شاید یه سری مشکلاتی در گذشته بوده، حالا زمانی که ما ازدواج کردیم، ولی امروزه میبینیم مسائل خیلی خیلی فراتر، گسترده تر و در زمینه های خیلی مختلفه. یکی همین مسائل فرازناشویی ها، خیانت ها، که وقتی به ریشش برمیگردیم بیشتر به اون جنبه های ظاهری و دیدن ظواهر زندگی مردم که شاید خیلی بیشتر از طریق همین رسانه ها و فضاهای مجازی ظاهر زندگی مردم را میبینن و فکر میکنن همینطورن و با باطن زندگی خودشون مقایسه میکنن.
درسته.
و بعد اون احساسه که ما بدبختیم، ما چرا کم داریم و ما چه بدشانس هستیم از این مسائل، و شروع میکنن به بهانه‌گیری و بعد اون جاذبه های دیگران میتونه براشون خیلی اترکتیب بشه. و این مسئله امروزه تو جامعه ما، آمار طلاقی که زیاد شده، مسائلی که خیلی اصلا تو کلینیک مشاوره
همه چیز رو تحت تاثیر قرار میدیم،
همه واقعا که واقعا ارزش اصلا نداره که آدم یک خانواده، یک ازدواج، حتی با بچه بعد از 30 سال زندگی به خاطر یه مسائل خیلی ظاهری دیگران از هم میپاشه. یا حتی یه موردی که من به طلاق انجامید، وقتی که من ریشه هاشا پیدا کردیم، اینی که مثلا خانوم رفته خونه همکارشون، خانوم همکار یک سرویس خیلی جواهر زیبایی که خیلی هم میدرخشیده به گردن داشته، خانوم وقتی میاد به شوهرش که شما در یه گروهین، حقوقتون یکیه، این خانوم چرا این گردن بند و این سرویس ما یه سرویس بدلی هم برای ما نمیخری، به قدری بعد از 2 سال این ادامه پیدا کرد که بعد هی مشکلات دیگه، هی همینطور برخوردهای نامناسب دیگه شروع شد که خانوم طلاق گرفت.
یعنی سراغازی همچنان
بعد از 2 سال دیگه اومد پیش من نالان و گریان پشیمان، که چون من این علت مقایسه ها رو همش بهشون میگفتم. بله. ببین تو زندگی این نقاط مثبت رو داره، اون نقاط مثبت شاید فقط ظاهریه. گفتم دکتر میدونی من زندگی خودم رو از دست دادم، بعد فهمیدم اون سرویس جواهر بدلی بوده.
یعنی
نمیدونم 70-80 تومن بیشتر ارزش نداشته، ولی من اون حسادته و اون حس بدی که نسبت به این که خودم چرا
مقایسه کرده جایگاه خودش و همسرش
و این خب آسیب‌های خیلی زیادی یا حتی نوع صحبت‌های بعضی از آقایون یا خانم‌ها که در خونه یا پوشش‌هاشون در خونه خیلی ساده‌ن، خیلی آدومن. من گاهی وقتا میگم به زوجین این قربون صدقه‌ای که شاید پیاماشونو برای من معمولاً میارن یا وایساشونو که ببین به این تلفن چی گفته ها مثلا، اما به من یه عزیزم تالا نگفته، پای تلفن داره میگه فدات شم قربونت بدم. اگه اینو به من میگفت من خیلی رفتارم بهتر میشد. خب این تضاد بین ظاهر و باطن زندگی ها و اون ظواهره خیلی زندگی ها در امروز آسیب های خیلی فراوانی علارغم داشتن حالا بچه ها و حالا زندگی هایی که خب ساخته شده و بعد فرو ریخته شده به خاطر این مقایسه ها.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی. پس در واقع اصل زندگی هم ممکنه بر اساس آنچه که تا اینجا گفته شد ویران بشه با یک مقایسه ای که اصل و اساسش کاملا بی اساس بوده. اینطور که گفتید مثال جالبی شما زدید راجع به اون سرویس جواهر بدری. خانم دکتر مظفری واقعا چقدر روی خانواده ها و روابط همسران این گونه مقایسه ها اثر گذاره؟
من میخوام یکی از دلایل مهم این مقایسه رو بگم و بعد بگم چه تأثیری میتونه داشته باشه. خیلی وقت ها ما خودمون نمیدونیم دقیقاً از زندگی مشترک چی میخوایم، از همسرمون چی میخوایم. مثلا زمانی که همسرمون رو انتخاب کردیم برامون یک سری چیزها مهم بوده. مثلا برامون مهم این بود که همسر من تو جمع خیلی آدم آرومیه، مثلا سرصدا نمیکنه، برخورد هیجانی نداره، من به این دلایل باش ازدواج کردم. بعد حالا تو زندگی مشترک ازش انتظار دارم که بیاد مثلا پرشور و نشاط باشه، همش با من بیاد بیرون، همش یک سری چیز. بعد شروع میکنم مقایسه کردن، فلانی رو ببین، فلان کس رو ببین، من اصلا با دوستانم که میرم کوه اصلا حالم خوب میشه، تو یه دونه کوه با من نمیای. ببین ما آدمی رو انتخاب کردیم که جذب چیزهایی شدیم که نداشته، اصلا اون حالتها رو نداشته، توی اون فضاها نبوده. بعد حالا اومدیم تو زندگی مشترک ازش انتظار داریم که یک سری رفتارها رو نشون بده که اصلا تو وجودش نیست. خیلی وقتا من احساس میکنم که مشکل خود ما هستیم که دقیقا نمیدونیم چه کسی رو میخوایم. مثلا من به خاطر موقعیت مالی همسرم باش ازدواج کردم، ولی دنبال یک مرد رمانتیکی هستم که شمع روشن کنه، نمیدونم برای من پیام‌های عاشقانه بنویسه، شعر بفرسته. خب مثلا فکر کن مثلا همسر من از زمانی که مثلا 18 سالش بوده رفته تو کار بازار، همیشه درگیر بازار و نمیدونم چه
کار
این ور و اون ور بوده، اصلا تو این فضاها نبوده. میخوام بگم اولین اصل به نظر من اون انتخاب اشتباه هست.
درست.
که برمیگرده به اون عدم شناختن خود. مسئله دوم عدم شناخت کافی همسره. من وقتی همسرم رو کامل بشناسم میدونم که همسرم یک سری نقاط مثبت و قوی داره و یک سری نقاط به هر حال منفی و نقاط ضعف. به هر حال من نمیتونم انتظار داشته باشم هم یک نفر در مسابقه دو سرعت بره و مثلا قهرمان مسابقه دو سرعت بشه مثلا مثل یوسین بول و از اون ور انتظار داشته باشم سنگین ترین وزنه مثلا وزن برداری جهان رو مثلا مثل آقای رضازاده بلند کنه. یعنی دو تا چیز کاملا متفاوته. من نمیتونم همزمان از همسرم انتظار داشته باشم که این دو تا مورد رو با هم داشته باشه. پس یک شناخت ناکافی از خودمه، دو شناخت ناکافی از همسرم. و به مرور زمان وقتی من مدام شروع میکنم به رخ میکشم، مدام مقایسه های اشتباهی میگم، این مقایسه که الان من مثالشو زدم، این دونده دوی سرعت و این قوی ترین مرد جهان، دو تا نقطه مقابل همن. این مقایسه ها خیلی وقتا اشتباهه. خیلی وقتا مقایسه هایی که همسران میکنن مقایسه های اشتباهه. مقایسه های مالی مقایسه های اشتباهه، چون هزار تا اتفاق ممکنه که شرایط مالی یک آدمی رو نسبت به یک آدم دیگه تغییر بده. این شرایط میتونه از طبقه اجتماعی باشه تا موقعیت‌های مختلف دقیقا. سیاسی و اجتماعی. و وقتی من مدام مقایسه میکنم، اولین اتفاقی که میفته اینه که اون وجهه همسرم رو در نزد خودم پایین میارم، مدام و مدام با مقایسه هم پایین میارم، کم کم بهش بیعلاقه میشم، به یه جایی میرسه که میبینم نه، من دیگه به همسرم هیچ علاقه ای ندارم. وقتی من همسرم رو مدام از نظر ظاهری مقایسه میکنم با خانم های دیگه، با آقایون دیگه، خب معلومه این مقایسه از یک چیز اتفاق میفته، آی دکتر، دیدن دیگران.
دقیقا.
وقتی من مدام دیگران رو میبینم، خب معلومه امکان این که به اونها علاقه پیدا بکنم، امکان این که وارد یک رابطه ای بشم که حالا در نهایت به قول خانم دکتر خیانت اتفاق بیفته، یا حتی خیانت هم اتفاق نیفته، من دیگه میل و کشش به این آدم با این ظاهر و این تیپ رو از دست میدم. و وقتی من میل و کشش رو از دست بدم، اون زندگی از همون لحظه متاسفانه وارد اون مرحله جدایی میشه، حالا حتی اگر اون جدایی به صورت رسمی اتفاق نیفته.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مظفری. این نکته پایانی که اشاره کردید راجع به آنچه در ادبیات فارسی بهش چشم پاکی میگن نکته ظریفیه. یعنی اگر من همونطور که میخوام غذا بخورم دقت میکنم غذای پاک و تمیزی بخورم، در مثلا نوشیدن یه لیوان آب دقت میکنم، اما انگار وقتی چشمم داره مناظر رو مشاهده میکنه، خیلی به پاکی آنچه که دارم نگاه میکنم، حتی به پاکی نیتم در نگاه کردن به افراد اینها دقت نمیکنم، که تو ادبیات دینی جایگاه خودشو داره، تو ادبیات در واقع فلسفی هم جایگاه خودشو داره. اینکه چشم انسان به آنچه که نگاه میکند چیزی رو دریافت بکنه که تاثیر منفی نذاره و از این جنس مقایسه ها نباشه، بد نیست با توجه به آنچه که اساتید راجع به تاثیر مقایسه بر زندگی زناشویی همسران گفتند و اینکه چقدر میتونه زندگی ها رو آسیب بزنه و از بین ببره، یه رمان معروفی رو از ادبیات فارسی خدمتتون معرفی کنم، چون رمان ماندگاری است به اسم شوهر آهو خانوم که نوشته آقای محمد افغانی اگر اشتباه نکنم هست. این رمان مربوط به دهه 40 هست و یک نوع مقایسه منجر به اقدام یک مردی که فرد موفق اجتماعی بوده به تعدد زوجات میشه و بعد از اینکه تازه صاحب تو همسر میشه، دوباره بر اساس این مقایسه ها زندگیش رو از دست میده و در نهایت حالا با یک پایان خوش این قصه تموم میشه، چون ممکنه برخی از شما علاقمند باشین قصه های هپی اند رو داشته باشید، که این افراد تک تکشون دنبال سرنوشت های این سه نفر که در قصه هستن، سرنوشت های خودشون در مسیری میرن که از ابتدا بایستی میرفتن. در بخش پایانی راجع به راهکارها از دو استاد بزرگوار بیشتر خواهیم شنید. همراه باشید با ادامه برنامه. شنوندگان خوب رادیو سلامت، بخش پایانی حلقه گم شدیم با موضوع مقایسه تقدیم شما میکنیم. ابتدا از خانم دکتر علیزادگانی، کارشناس محترم حوزه روانشناسی، میپرسم که چه راهکارهایی برای مهار این رفتار مقایسه وجود داره؟
فکر میکنم مهمترین نکته اون که اون تفاوتها را ببینیم، بشناسیم. همه افراد دارای سری نقاط قوت و ضعف هستند و برای شکل‌گیری اون عزت نفس با اون نقاط قوت را در کودکی در بچه‌ها روش بدیم، بچه‌ها را بپذیریم با همه اون تفاوت‌هاشون و یکسان باشن در دید و نگرش ما. آموزش این که خود ما اون باطن زندگی، اون نقاط مثبتی که در خانواده ما هست، حتی با پول کممون، خانه کوچیکمون، میتونه چقدر ارزشمند باشه. یاد دادن شادی، لذت، خوشبختی، خوشبختی را در چه میبینیم، اینا همه یه سری آموزه هایی هست که ما میتونیم در خونه در رفتارمون نشون بدیم. بعد که بزرگتر میشیم، اون هدف خانم دکتر فرمودن خیلی مهمه که ما چه انتخاب هایی در زندگیمون میکنیم. اون انتخاب ها میتونه مسیر زندگی ما را مشخص کنه که تو چه مسیری میخواییم بیافتیم. و ما وقتی بزرگ میشیم به عنوان یک فرد مسئول زندگی خودمون هستیم، نه اون چیزی که حالا شاید رسانه ها یا حالا شرایط حاکم بر جامعه به ما القا میکنن. اون نیاز به یک فهم و درک و آگاهی و اون مهارت‌های خودشناسی و خودآگاهی و درکمون نسبت به خودمون، به دیگران و جهان هستی است که اینا میتونه با آموزش، با یادگیری همه یاد بگیرن و خودشونو به اون نقطه‌ها و آرامش و امنیتی که همه ما دنبالش هستیم برسونیم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی. خانم دکتر مظفری، شما چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید برای مهار مقایسه؟
ببینید، اولین اتفاقی که به نظر من باید بیفته اینه که یاد بگیریم هر آن چیزی که به عنوان تبریک، هر آن چیزی که به عنوان الگو داره داده میشه از سمت حالا اون الگوهای جهانی، اینها 100% درست نیست و خیلی وقتا
نگاه انتقادی داشته باشیم.
آره، نیت پشتش رو بدونیم که اگر این اتفاق میفته مثلا نیت پشت این قضیه چیست. دوم این که خودمون رو کامل بشناسیم، یعنی بدونیم که چه آدمی هستیم، چه نقاط قوتی داریم، چه نقاط ضعفی داریم، چه چیزهایی میخوایم، خط قرمز هامون چیه، خواسته هامون، علایقمون، اینها رو کامل بشناسیم. بله. و بعد وقتی میخوایم ازدواج کنیم کاملا با آگاهی این کار رو بکنیم. ما خیلی وقتها به خاطر اون مانیا، به خاطر اون شیدایی و شیفتگی وارد ارتباط با یک آدم میشیم و هستن به خاطر همون ازدواج میکنیم. و من میخوام بگم که این شیدایی و این مانیا خیلی توی ازدواج نمیتونه امر موفقی باشه. خیلی وقتها نیازه که ما اون جنبه عقلانی رو بیشتر به کار بگیریم. یکی از روشهاش به نظر من اینه که بنویسید. شما در طی این فرایند بلوغ آن چیزی که میخواید از زندگی مشترک، آن چیزی که تو ذهنتونه بنویسین. خیلی وقتها به خاطر این که میترسین دیگر فرصتی نداشته باشین برای انتخاب یا انتخاب شدن وارد یک رابطه نشیم. نه دیگه من الان 35 سالمه، نه دیگه من الان از سنم گذشته، اگر اینو انتخاب نکنم دیگه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. مسئله بعدی اینه که با هم دیگه همدلی بکنیم و بپذیریم که هر انسانی یک موجود منحصر به فرده و یک سری نقاط ضعف داره و یک سری نقاط قوت. و در نهایت اینکه قدردان باشیم. یکی از مشکلات ما تو رابطه اینه که آقای دکتر قدردان آن چیزهایی که حالا همسرمون داره، زندگیمون داره نیستیم، به خاطر همین مدام مقایسه میکنیم. اگر اون قدردانی وجود داشته باشه نسبت به خیلی چیزهایی که ما تو زندگی مشترک داریم، مطمئنا این اتفاق نخواهد افتاد.
خیلی سپاسگزارم از خانم دکتر مظفری، خانم دکتر علیزادگانی، دو استاد بزرگوار. شاید بد نباشه که در پایان دو آموزه مهم رو از حوزه فلسفه اخلاق تقدیم شما کنم. اول آموزه دینی است که از امام صادق علیه السلام روایت شده که اول من قاس ابلیس، یعنی مقایسه به این معنا شاید در فلسفه هستی به ابتدای آفرینش و آنچه که ابلیس انجام داد در مقایسه خودش با انسان و خودش رو برتر دید برمیگرده. و دومین گزاره رو میخوام از ادبیات عرفانی خودمون تقدیمتون کنم به عنوان پایان این برنامه. زین رو که راه عشق راهی تنگ است، نه با کس مان صلح و نه با کس جنگ است. می باید می چه جای نامون ننگ است، کاندر راه عشق کفر و دین هم رنگ است. از نگاه در واقع ادبیاتی که اینجا صنایع غزنوی در این دو بیتی سروده، معنا دادن به زندگی و عشق به خالق هستی میتونه به ما کمک بکنه از مقایسه رهایی پیدا کنیم. نگهدار.
شروع شدن فصل سرما، آلودگی هوا مهمون کلان شهرهاست. پدیده‌ای که در چند سال اخیر حسابی درد سرساز شده. اما کدوم گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند؟ مادران باردار، کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری زمینه‌ای از جمله بیماران قلبی و تنفسی. عزیزان، در منزل بمونید و حتی المقدور از سفرهای شهری غیر ضروری خودداری کنید.
سانی که زمینه دارن میبینن با یه مقدار راه رفتن نفسشون تنگ میشه، سرفه‌های بد پیدا میکنن، ترشحات پشت حلقشون زیاد میشه، گرفتگی بینی پیدا میکنن، سینه درد پیدا میکنن، سر درد پیدا میکنن.
در صورت خارج شدن از منزل از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنید. به هیچ عنوان در فضای باز ورزش نکنید و توصیه های تغذیه‌ای رو جدی بگیرید.
در این روزهایی که در هوا آلوده هست و شب برمیگردید خونه، بهترین توصیه من به شما اینه که یک سالادی که ترکیبی از کاهو، گوجه فرنگی، کلم بروکلی با دو قاشق روغن زیتون، این در واقع هم ویتامین ای، ویتامین سی و آنتی اکسیدان های خوبی داره، میتونه کمک بکنه که این اثرات سو در واقع به حد اول برسه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
سیستم صحیح لوله کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
آوا پروتئین پایتخت، تولید کننده انواع محصولات تازه گوشت و مرغ بسته‌بندی تحت نظارت سازمان دامپزشکی، کارآفرین برتر کشوری، دارای ناوگان مجهز با رعایت زنجیره سر در سراسر کشور. محصولات آوا پروتئین پایتخت را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر و میادین میوه و تربار بخواهید. آوا پروتئین پایتخت، آوای سلامتی.
خورشید پرفروغ صنعت کاشی و سرامیک کشور، کاشی صدرا سرام میبو، برخوردار از مدیران و متخصصان با تجربه، تلفیق هنر اصیل ایرانی با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا، کهکشانی از اصالت و کیفیت و دنیایی از طرح و رنگ، ارمغانی برای صنعت ساختمان. خاک را شکوهی ابدی بخشیده. کاشی صدرا سرام میبود.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه هایی از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم های دلچسب و تازه از تو سپاس گذاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
بهارستان، بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان، بهارستان،
هر چی که دلت خواست، خامه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان، بهارستان.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com. پایون.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی دلت خرس باشه چون سابقه داره برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک
و حالا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گل‌های تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی